أعوذ بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إنه خير العصر الأمين صلى الله عليه وسلم. فلا نفس الله إلا بحث قبل یک اشکالی مرحوم حاجی رضوان الله علیه به عنوان نقض و فرمایش صدر المتعلمین دارن در رابطه با اینکه فرموده بودن لوازم وجود امور وجودیان و در حقیقت اینها از قسم لوازم ماهیت یا لوازم وجود ذهنی نیستن. اشکالی که ایشان فقط حاصلش عرض میکنن به لوازم وجود ذهنی و علومی که برای نفس حاصل می شود ایشان نقض کردن. همون علمی که برای نفس حاصل است واضح است که این علم لازم ماهیت نفس نیست، چون لازم ماهیت نفس باید امر اعتباری باشه، حالی که این علوم امور حقیقی هست. کما این که لازم وجود ذهنی نفس نیست، چون اگر بنا باشه لازم وجود ذهنی نفس باشه باید اولا نفس موجود و وجود ذهنی بشود تا این لوازم رو وارد کنند. حالی که در بروز این لوازم برای نفس هرگز وجود ذهنی نفس ملحوظ نیست. پس باقی و همچنین لازم وجود خارجی لفظ هم نمیتواند باشد، برای خاطر اینکه اینا علومن، علمن برای نفس و علم بنابرای مسلک مشهور شاید چی؟ از اموری که در نفس هست. حل قضیه رو در هر دو به یک تعبیر ایشان به یک بیان می‌فرمایند و اون اینه که ما هر جا لازم در تحقق او وجود خارجی را دخیل دانستیم و وجود خارجی و خارجیت به تعبیر دیگر دخالت در او داشت، این امر امر خارجی خواهد بود. حالا این معنا هم در لوازم وجود هست و همچنین هم در لوازم نفس. لوازم نفس که همون علم در حقیقت بنابراین چون خارجیت دخالت دارد نه در مقابل اعتبار، خارجیت اینجا در مقابل ذهنی، در مقابل اعتبار و ذهن هر دو، در هر جا خارجیت دخیلی در شیء باشد این ملاک می شود برای اینکه او از سنت اول و دوم در حقیقت نباشد و از سنت سوم با این بیان دیگه نقضم وارد نخواهد بود. این بیان است که مرحوم حاجی دارم ولی تا خب ممکن است کسی دفاع کند در حقیقت از مرحوم صدر المتعلمین و اونی میگه بخوان این بنابر مسلک مشهور است ولی بنابر مسلک تحقیق نفس و ما فوقها وجوداتون صرفه و امنیاتون محضه، این در حقیقت همون بیانی که درباره اصل وجود است نسبت به ظهورات وجود هم میتوانیم بیان را جاری کنیم. و ثانی ها فرمودن الاشراق و ثانی اشر فی نوادر حکمیه و از ها عرشیه و از ها مشروعیه. ثانی از آن اموری که عرشی هستن و در حقیقت بیانات خود مدرم برمسادن تنبیهی هست تعلیم کنن به عرشی، چون به نسبت به عالم طبیعت در حقیقت مثلا عرش هست به بحر، از این جهت تعلیم کنن به عرش. ان العلامه طوسی اعترض على الشيخ وغيره من الحكماء القائلين بوصول صور الاشياء الى تعالی بان القول. ببینید پنج تا اشکال مرحوم حاجی نصیری طوسی رضوان الله علیه به شیخ الرئیس و اتباع ایشان که قائلند به اینکه علم از قبیل صور اصول صور اشیاء هست در باب ذات باری تعالی اشکال کردم، ولی این معناش این نیست که بعد از این بیان این پنج اشکال مرموز هم مثل اشکالات رو یکی یکی رد میکنن. اما معنای رد اشکال این نیست که خود ایشان اختیار کرده اند که علم در باری تبارک و تعالی به حصول صور اشیاء هست، بذار این نقطه رو توجه داشته باشیم. ایشان میخوان بفرماین اشکالاتی رو که جناب خواجه بر شیخ و رئیس کرده است این اشکالات وارد نیست، اما عدم ورودی این اشکالات به معنای این نیست که نظر ایشان در باب علم باری همونیست که شیخ الرئیس بیان کرده است که به عنوان اصول صور اشیاء باشد. نکات را دقت داشته باشید، نگید اینجا پس بنابراین وقتی رد کرده از اعتراضات ایشان را پس مختار خودشان هم همینه، چون بعد از رد این اشکالات دیگه بیان این که اصل مدعای شیخ الرئیس درسته یا نه اون دیگه در اینجا بیان نمی‌فهمن، چون بحثش در بحث علم بیان شده است. لذا اینجا خلط نکنی که این وقتی بگیم پس بنابراین مرحوم سید متعلی اینم نظرشان نظر شیخ الرئیس است در باب علم باری تعالی. اشکالات وارد نیست، اما عدم وجود این اشکالات خلط معناش این نیست که مدعای شیخ در اینجا قابل قبول هست و مدعایشان صحیح. امر دوم از اون نوادر حکمیهی که عرشید این از تعلامی کسید اعتراض فرمود است در مرحوم شیخ و غیر شیخ از حکما که سلام علیکم که قائله که حصول صور اشیا شدن در ذات هست. حالا اشکالات چیست؟ از اینجا شروع شد به بیان اشکالات که ان القول به تقریر لوازم الاول فی ذاتهی قول به قول شیء واحد قابلا و قابلا. اشکال اولی اونهایی که قائلن به این که در علم باری تعالی و ملاک علم هست اشیا به حصول صور اشیا هست در حق در ذات هست، این لازمش این است که ذات حق تعالی هم قائل باشد و هم قابل و شیء واحد اون در ذات هست تعدد جهات احتیاطی نیست، شیء واحد هم فاعل باشد و هم قابل معلوم صحیح نیست. پس سوگن ملاک علم هست به حصول صور اشیا در ذات هست هم قابل قبول نیست. حالا چطور؟ برای خاطر اینکه این صور فخرن غیر ذات هست نه عین ذات، این صور در مرحله متأخره از ذات قرار دارد چون ملاک، چون در حقیقت مقتضای لازم بودن اینه که هل لازم نیست، تأخر رتبی دارد از ملزوم. دقت داریم؟ پس بنابراین تأخر این لوازم یا این لازم رو کلی به عنوان علم از ذات یک امریست که مقتضای لازم بودن است، بلا دیگه معنیش این است که لازم دیگه نیست. پس چون که تعبیر میکنه که این علم لازم ذات هست است و تأخر دارد و لازم است یعنی چی؟ یعنی ذات مؤثر است در این لازم و ذات میشود ملزوم و علت و این صور میشود لازم و معلول. و از طرف این صور بر چی وارد شدن؟ محل این صور چیست؟ خود ذات تعالی. و بنابراین ذات تعالی به اعتبار اینکه ملزوم است فاعل است و به لحاظ این صور بر ذات وارد شده است پس میشود قابل. ذات تعالی هم فاعل شده است و قابل. این یکیشون و ان القول به تقریر لوازم اول تبارک و تعالی در ذات او این قول قولون به قول شیء الواحد قابلا و فاصلا. این یک اشکال. اشکال دوم و قولون به قول الاول موصوفا به صفات غیر اضافیه ولا سلبیه، یعنی اگر ما قائل شدیم که علم لازم ذات حق تعالی است و حصول صور اشیاء است در ذات حق تعالی، پس این صور باید صفات حقیقی باشد در ذات در مقابل صفات اضافیه و در مقابل صفات سلبیه، باید صور صفات حقیقیه باشد نه صفات اضافیه. مراد از صفات اضافیه یعنی معانی که متأخر از ذات باشد و متأخر از طرف اضافه باشد، چون مقتضای هر وصف اضافی این است هم به اصطلاح تأخر دارد از اضافه و هم از طرف آخر، چون تا اصل اضافه و طرف او محقق نشود طرف دیگر او محقق نمی‌شود. پس باید این صفات حقیقی باشند نه اضافی، چون صور علمیه‌ای که مرتسم در ذات تعالی صفات حقیقی است و صفات حقیقی در حقیقت کمال است برای ذات. دقت دارین؟ کمال است برای ذات. و بنابراین اگر بنا باشد این صفات ذات متصف به این صفات بشود و هم این صفات صفات حقیقی خواهد بود، پس این صفات صفات حقیقیه نه اضافی ولا سلبیه. چرا؟ چون صفات سلبیه در حقیقت سلب شی از حق، ولی که ما میخوام بگیم این صفات برای حق تعالی ثابت است، پس صفات نمیشود صفات اضافیه باشد و نمیشود صفات سلبیه باشد. این دوتا که نفی شد باقی مونه صفات حقیقی. این اشکال دوم. اشکال سوم و قولون به قونهی محلن لمعلولات ممکنه المتکثره، و قول به ان معلوله الاول غیر مباین لذاته و به انه لا یوجد شیئا ما یباینه به ذاته بل به توسط الامور الحالتی فی. اشکال سوم این است که می‌فرماید اگر بنا باشد که این صور، اون فرض این است که این صور مخلوقات است و ملاک علم حق تعالی است اشیا، مراد از اشیا مخلوقات است. اگر علم حق تعالی به این اشیا به صور باشد، بنابراین لازم می‌آید که حق تعالی محل معلولات خودش قرار بگیرد، چون مراد از این صور صور وهمیه که نیست، صور ذهنیه که نیست، چون اینا فوق ذهن هست. مراد از این صور اشیا یعنی تمام اشیا، اهم از این که به هر حال دون ذهن باشد یا خود ذهن باشد یا فوق ذهن باشد، تمام موجودات از جمله ذهن هم از موجودات خارجی هست. همه خارجیات در حقیقت صورشان برای حق تبارک تعالی هست، پس حق تعالی این صور که وارد بر او شده است حق محل قرار میگیرد برای معلولات خودش و معلولات العیاذ بالله حال در او قرار میگیرند و حق تعالی متعالی است از حلول، چه به صورت این که خود او حال در شیء قرار میگیرد یا محل برای شیء قرار میگیرد. بحث حلول در باب اشیایی است که کثرت عددی دارد و در حقیقت واحدی که وحدت حقیقی دارد اصلا حلول به کلا طرفه چه محلیت و چه حالیت هر دو غیر معقول است. کثرت کثرت عددی است. این کثرات عددیه در حق تبارک تعالی حلول کرده است، با اینکه اون واحد است من جمیع جهات و شیئی که بسیط الحقیقه است محل کثرات قرار میگیرد، محل حلول کثرات قرار میگیرد. این همیشه اشکال دوم که مرحوم خواجه وارد کردن و این قول به اینکه ملاک علم حق به حصول صور اشیا در ذات باشد، معناش این است که ذات حق تعالی محل برای معلولات ممکنه قرار گرفته است، چون مراد از این اشیا همه همون ممکنات هستند. الممکنات المتکثره که اینها دارای کثرت هستند، به کثرات عددیه. و رابعاً قول به ان معلوله الاول غیر مباین لذاته. علاوه بر این اشکال چهارم، معلول اول، حالا تعبیر عقل اول یا هرچی، باید مباین با ذات نباشد، چون فرض بر این است که این صور عین ذات است. پس معلول اول می شود چی؟ اگر ملاک علم حصول صورت در ذات باشد، معلول اول می شود عین ذات، با اینکه قطعا معلول اول عین ذات نیست، چون معلول قهرن این علت و را و خامسن و به انهو لا یوجد شیئا مما یباینهو به ذاته. و اشکال پنجمش این است که اگر ما قائل بشویم علم حق تعالی به اشیا به حصول صور اشیا باشد در ذات، معناش این است که حق تبارک و تعالی چیزی از اشیا را که مباینهو باشد اولا ایجاد نمی کند به ذاته، بلکه به توسط اموری که ایجاد می کند که حلول در اون دارن، که چون اشکال این سوم را همیشان وارد دانستن، این در حقیقت متفرعه بر اشکال سوم است. یعنی پس از آنی که اون صور حال در ذات شده اند، این اموری که حال در ذاتن واسطه شدن برای اینکه از تعالی ایجاد کند موجودات رو در خارج، چون فرض این است که این علم هم علم فعلی است. پس علم فعلیه که حق تعالی دارد در حقیقت همون صوری است که در حق حلول کرده است، نستجیر بالله، و اون صور واسطه شده است برای اینکه از ذات حق تعالی علت قرار بگیرد برای ایجاد اشیا، چون بلا این صور ایجاد نمی شود که از برای خاطر این که فرض این است که هر علتی تا علم به معلول نداشته باشد ایجاد نمی کند معلول را، و ملاک علم در حقیقت این صور اشیا شده است، پس صور اشیا واسطه در ایجاد حق تعالی است نسبت به اشیا، ولی که حق تعالی در ایجادش احتیاجی به هیچ چیزی ندارد. پس این امور پنجگانه است که بر تعبیر بر مبنا و مشرب شیخ الرئیس در باب علم وارد است. حالا ببینید دفاعی که مرحوم صدر متعلقین از این جناب شیخ در حقیقت می کند و می خواهد ادعا بکنم که اعتراضات اشکالات جناب خواجه بر ایشان وارد نیست به چگونه است. فهذه خمسة ایرادات اوردها علیهم جناب خواجه وارد کرده است علیه به اعتبار شیخ و رئیس و اتباعش ها. وقت عجبنا عن الاول، ولی یکی یکی این اشکالات میشون جواب. اما اشکال اول لأنه من باب الاشتباه بین الانفعال التجددی المسحوب لقوة القبول و امکانه و بین الاتصاف باللوازم. ایشان میفرماید منشأ این اشکال این است که خلق کرده است معترض بر بین به انفعال تجددی و اتصاف به لوازم. طارق شیء انفعال پیدا می کند از شیء دیگر به نحو تجدد، به این مختص ممکنات است در عالم امکان این گونه چیزی. بذار شما می بینید که مثلا حرارت که آب قبول حرارت می کند و منفعل می شود از آتش که منشأ حرارت است، به نحو تجدد هست، دفعتا واحده نیست، تدریجی است. این یک نوع انفعالی که قابل که عبارت است از ما از منشأ حرارت به نحو تجدد و تدریج در حقیقت حاصل می شود برای او. این یک قسمت انفعال است که در اینجا بحث انفعال و فاعلیت و اینا فاعل و قابل مطرح، ولی یک قسم از حصول هست به نحو تجدد نیست که مسکوب به ماده باشد و لازمه شده که باید حتما شی در عالم ماده قرار بگیرد و یک ماده قابله داشته باشد. و بله اگر ماده ماییه نباشد این انفعال تجددی در او حاصل نمی شود. این ماده باعث است که به نحو تدریج و به هر حال به نحو تدریج و تجدد آنن فآنن فاعل که به اصطلاح آتش هست در او تأثیر بگذارد. اینجا خب بحث فاعل و قابل و حالا اگر مثلا در موردی میخواد وحدت فاعل و قابل مطرح بشود جا دارد. اما در نیست ما نهنفی که بحث انفعال ذات نیست از این صحبت. ذات حق تعالی که علم به اشیا دارد به حصول این صحبت بنابر مشربه شیخ، اون قائل نیست به این که در اینجا به نحو تدریج هست که به اصطلاح شرطش این است که باید یک ماده قابلهی باشد و نتیجتاً علیه بالله ذات دارای مادهی باشد که به لحاظ اون ماده آنن فا آنن و به نحو تدریج اشیاء حالا از رد سلسله طولیه یا عرضیه در او بخواد چی؟ صورشان ایجاد بشود و او قبول صورت بکند. نه، بلکه اینها به نحو دفعتاً واحده هست و بحث انفعال و فاعلیتی که اساسش بر وجود ماده هست در اینجا موضوعاً منتفی. پس این اشکال اول وارد نیست، ولی از کده معناش این نیست که ایشان این معنا را قبول داشته باشد. اما اشکال اول خلقی شده است برای جناب خواجه که اشتباه کرده ام بین انفعال تجددی که ما مثلا قبول حرارت میکنند سبیل تجدد، که انفعال تجددی همراه است با قوه قبول و امکان قبول، امکان استعدادی میخواد و قوه قبول لازم دارد. دقت داریم این امکانی چون اعتبار قوه قبول است مورد همون امکان استعدادی است. و بین الاتصاف و بل این معنا در باب ممکنات است در حق تعالی و واجب تبارک و تعالی این معنا راه ندارد. و بین اتصاف و بل لوازم و صور مرتسمه چون منبعث می شوند از نفس ذات حق تبارک و تعالی بدون مدخلیت غیر، حالا اون غیر خود فائل باشد یا قابل، قبول ذات نسبت به این صور به معنای اتصاف ذات است به این صور، نه به معنای انفعال ذات است از این صور. ذات تعالی نه از این صور نه از غیر این صور از چیزی منفعل نمی شود، چون خود ذات منشأ است برای این صور و دفعتا واحده هم هست و انبعاث این صور از نفس ذات است. به ذات بحث این را مطرح کردن که اینها لوازم بود و سخن از اتصاف میان آمده است. این اتصاف یه قدری غلط انداز است، مثل اتصاف ماء به حرارت. فکر کردن این قضیه این اتصاف مثل اتصافی که در باب سلسله ممکنات است. شما در سلسله ممکنات اشیاء ممکنه که متصف به چیزی میشن واضح است، اون متصف متأثر است از چیزی که منشأ شده است برای حصول اون وقت، ولی در اینجا این معنا وجود ندارد. ذات تعالی چون منشأ است برای انبعاث این صور و این صور منبعث از ذات هست، لذا که انه قیاس متصف می شود به این دوازه و تعبیر به اتصاف ما رو مبتلا نکند به این اشتباهی که این بزرگوار مبتلا شده است که بگیم پس هر جا و شیئی که متصف به وصفی بشود این شیء قابل اون وصف است و قهرن عروض این وصف احتیاج به فاعلی دارد پس وقت فاعل و قابل مطرح می شود نه این چیزی نیست که ما که از این بیان اشکال بعدی هم واضح البطلان می شود پس بحث اتصاف در اینجا مثل اتصاف در سلسله ممکنات نیست که بحث انفعال اون شیء متصف از غیر باشد پس قبولا در اینجا و هم به اون معنایی که مصطلح است در باب ممکنات نیست قبول در اینجا به معنای همون صدور هست و اتصاف هم در اینجا به معنای انبعاث هست لذا در اینجا مرحوم حاجی صدرالفرج و فلبسیته انه و فیه شیئان واحد اینجا دیگه دو منشأ یعنی جهت صدوری و جهت اتصافی موجب نمیشد بگیم دو جهت و دو حیثیت در او باشد چرا چون اون بسیط است و در بصائر جهت انه و جهت فیه یک چیز است و بین اتصاف به لوازم در اتصاف بصائر حالا اختصاص به واجب دوباره متعالم ندارد بصائر هم کلا این معنا درشان هست که در بصائر هم بحث جهت قبول و جهت به اصطلاح فاعلیت این شاید بگیم دو جهت هست اصلا قبول هم در اونجا که مطرح می کنند به معنی همون اتصاف هست بله و بین اتصاف بصائر به لوازمشان هما حیثیت واحده هما یعنی اون جهت اتصاف و جهت فاعلیت هر دو حیثیت واحده است و در بسیط یعنی مثل واجب تبارک و تعالی انه و فیه شیء واحد جهت صدور و جهت اتصاف و قبول هر دو میشه چی؟ شیء واحد انه مراد همون جهت صدور هست فیه به معنی همون جهت اتصاف هست اینا شیء واحد میشود پس این اشکال آقا وارد نشد و اما اشکال دوم اشکال کردن که خب اگر ما قائل بشویم به قول جناب خواجه لازم می آید که اول تبارک و تعالی مراد حق است موصوف بشود به صفات غیر اضافیه و غیر سلبیه جوابی که می فرماین این است که اول تبارک و تعالی متصف به این صفات نیست مستکمل به این صفات هم نیست منفعل از این صفات هم نیست سه عنوان در اینجا مرحوم صدرالتعالی به کار بردن یکی عنوان اتصاف یکی عنوان استکمال و یکی عنوان انفعال مراد از اتصافی که در اینجا بیان کردن این است که صفات منبعث از ذات بشود ولی همون گونه که صفات غیر ذاتند اینجا هم صفات غیر ذات باشد به شهادت کل صفته و انها غیر موصوف در مرتبه عالیه نیست این سخن بلا مرتبه بالاتر اینه که کمال و توحید نفی و صفات ان من و صفهو فقط غرنه اون فوق این بیان هست که به شهادت کل صفات و انها غیر موصوف کن و صفات اونجا سخن از این است که من و صفهو فقط غرنه و کمال و اخلاص نفی و صفات ان اتصاف در اینجا به همین معناست که یعنی صفات منبعث بشون از ذات اما این صفات منبعثه از ذات اینها عین ذات نیستن غیر ذات این مراد از این است که می فرماین ان الاول لیس متصفا بها نفی صفات می کند یعنی صفات در حقیقت زائد بر ذات صفاتی که غیر ذات باشن پس حق تبارک و تعالی متصف به هیچ وصف زائدی نیست پس بنابراین اتصافی که در اینجا مطرح است این غیر از اون اتصافی است که در اذهان ابتداعا میاد و اون صفات زائده است تا میگیم زید متصف از وصف قیام فورا شما صفت زائده به ذهنتان میرسد نه صفتی که عین ذات زید باشد. پس مراد از اتصاف انبعات صفات از ذات است مع سواییت این صفات از ذات، یعنی بین صفات و ذات ما بینونت قائل باشیم. این چنین اتصافی در اینجا مراد نیست و همچنین صفات و حتی بلکه در حقیقت اتصاف که صفات از ذات منبعث بشن ولی غیر ذات باشن و از سوق ذات هم نباشن، ما موجود به وجود ذات هم نباشن بلکه موجود به ایجاد ذات باشن. خب این معنا رو ما نسبت به اموری که در مرحله متأخره از ذات هم که مجردات باشن ما قائل نیستیم، تا چه برسد به صفاتی که فوق مجردات هم. ما در موجودات مجرده میگیم اونها باقی هم به بقاء الله، دقت داریم، نه به ابقا، چون اونها هیچ جهت منتظره و حالت منتظره ای ندارن. پس کیفه به این که در باب اتصاف و صفات هر ما اتصاف در اینجا به این معناست که این معنا از ساحت قدس ربوبی دور است و حتی حالا منزه است از اتصافش به این گونه از صفات. و این که تعبیر به استکمال فرمودن ولا مستکملن بها، مراد از استکمال و همچنین مراد از انفعال که شکل سوم بود، معناش این است که اینها ذات تعالا این صفات لوازم منبعث نشوند از ذات، بلکه اینها از ناحیه غیر باشند و ذات تعالا یا منفعل از غیر بشود یا مستکمل به غیر بشود. علیاذ بالله، استکمال به این لوازم نسبت به البته تفاوت بینهما در مقام اسناد به صفت بعید و صفت به سبب بعید و سبب غریب هست. استکمال را نسبت به سبب غریب مطرح میکنه که همون صور باشد، انفعال را نسبت به سبب بعید که مفید صور باشد. این چنین تفاوتی دارد. ذات تعالی که متصف است به این لوازم نه به نحو اتصافی که استکمال به این لوازم پیدا بکند، یعنی اون به اصطلاح سبب غریب مؤثر باشد در ذات تعالی که خود صور باشد، صور تأثیری در حرف ندارد. مرحوم شبیه تعلیم تمام شقوق محتمله را بیان میکند و همچنین استکمال انفعال هم نیست، برای خاطر اینکه چیزی نیست در اینجا که مفید صور باشد برای حق تبارک و تعالی. همون گونه که علم نفس به صور این چنین هست که علم نفس، البته علم انفعالی نفس، عقل فعال تأثیر در نفس دارد و مفید اون صور است در نفس در نزد مشائیه، لذا صور می شود مکمل غریب علم نفس و عقل فعال می شود مکمل بعید علم نفس. این گونه نیست ذات حق تبارک و تعالی که بخواد سبب غریبی در برحق او تصور بشود یا سبب بعیدی، و نسبت به سبب غریب تعبیر به استکمال بشود و نسبت به سبب بعید تعبیر به انفعال. این دو معنا هم در رابطه با ذات حق تبارک و تعالی نیست. پس چگونه است؟ می‌فرمایند ولا منفعلن انها بل هیه من التوابع، این لوازم از توابع است. مراد از توابع را خوب دقت بفرمایید، مرحوم حاجی اینجا خوب توضیح دادند. می‌فرمایند این لوازم در مرتبه متأخره از ذات قرار داره. این تمامیت هم در عبارت حاجی با دقت ایام داره، اینا رو دقت داشتیم، یعنی ذات تعالی حالت منتظره نداشت که به اسلام منتظر بمانیم تا تام بشود یا تمامیت پیدا بکنند، یعنی در مرتبه متأخر از ذات است. ذات چیزی در اون تام نیست، این در رتبه نازله از ذات قرار دارد، لذا تعبیر میکنن به تمامیت. و در ساحت قدس ذات و علو و مجد ذات قرار ندارند این لوازم، گرچه مشائیه این چنین گفتند. نظام می فرماید که در اینجا یعنی یک اشکال به جناب شیخ می کند، در این حالی که جواب از اعتراض خواجه داده اند، ایرادی هم بر مرحوم شیخ دارند. اونا این چنین گفتند که در رتبه ذات است، ولی که هرگز لوازم در مرتبه ذات نیست. لوازم در مرتبه ذات چون تعینات، خلاصه حالا به تعبیر دیگر عرض میکنیم، تعینات در مرتبه صرافت ذات قرار ندارند آقا، چون ذات حق تعالی غیر محض است و تعینی در اونجا وجود ندارد، نه تعین اسمی و نه تعین وصفی. لذا از این جهت صفات حتما در مرتبه متأخر از ذات قرار دارند. این که تعبیر می شود صفات در مقام ذات عینیت دارند، نه صفات به تعین وصفی. اگر به تعین باشد، پای تعین به میان بیاد، تأخر قهرن است. تعین مقارنت با ذات ندارد در اونجا، چون هیچ گونه کثرتی راه ندارد، نه کثرت تعینات و نه تکثرات خارجیه، هیچ یک از اینها در اونجا راه نداره. پس بنابراین وقتی بحث لوازم میاد برای ذات، قطعا باید تابعیت رو بس تا تابع آمد و در رتبه مطبوع نیست. شیخ نه قبول ندارد، اونا اینو گفتن، دارد اعتراض به شیخ هم هست. همون گونه که جواب از اعتراض خواجه فرمودن، یک ایرادی به خود شیخ هم دارن که شما که تعبیر میکنید به این که اینا لوازم ذات هست، فکر نکنید که اینا در مرحله ذات قرار دارد. اصلا مقتضای لازم بودن تأخر از ملزوم هست، اینا در مرتبه ذات. لذا مرحوم حاجی هم اعتراض میکند به شیخ و رئیس و اتباعش که میفرماید سما قالوا بها، که اونا قائل به این قول شدن که در مرتبه ذات هست. پس اینها در حقیقت ذات واجد اینهاست. لذا تعبیری به این لوازم میکنند از این که یعنی ذات فاقد اینا نیست، ولی نه به حدود و قصوری که دارن، بلکه صریح ذات اونها در ذات هست، نه اینکه اینها با اون حد و تعینی که دارن در مقام ذات باشن، در با حد و تعینشان در مقام ذات نیستن. خب جهتشان واضح است. خب اینایی که نفی اراده ذاتیه کرده اند، همین ایراد بر اونا وارد هست، چون لازم میاد که ذات حق تبارک و تعالی فاقد حقیقت اراده باشد و فاقد شیء نمیشد موتی شیء باشد. لذا مرحوم امام رضوان الله علیه اینجا قشنگ حل کردن در شرح دعای سحرشان، در اونجا همین بحث اراده مطرح میشود. اللهم اینی اسألو که به مشیتی که به انفذها ها و کل مشیتی که نافذه، به در بحث مشیت هم میارن، در اراده هم میارن. در اونجا بیان فرق ان لله تبارک و تعالی ارادته، یک اراده ذاتی و یک اراده در مقام فعل، و منشأ اراده در مقام فعل همون اراده ذاتیه هست. حالا اراده را بعضی به علم برمیگردانن یا اینکه در مرتبه فعل قرار دادن و صفات فعل حق تعالی قرار دادن، این کلام با این مبنا قابل قبول نیست. برای خاطر اینکه ما نفی صفت اراده فعلیه نمیخوایم بکنیم، یا علم در مرتبه علم فعلی نمیخوایم بکنیم، اما معناش این نیست که در مقام ذات فاقد باشد. در مقام ذات صریح همه صفات هست، ولی که بدون اسم و رأس، اینجور عرض میکنم، بی اسم و رأس هم همه حقایق وجودی در اونجا وجود دارند. چون این اسم و رأس که میاد، اینا تعینات به حقیقت وجود میزنن و این موجب تنزل وجود و به هر حال خروج حقیقت وجود از اون صرافت ذاتیه میشود. اصلا در اونجا علم به تعین علمی نیست، لذا تعبیر کنه اراده ذاتی عین ذات است، علم ذاتی عین ذات است، قدرت ذاتی عین ذات است. با کدوم علم؟ با علم ذاتی یک اونجا تعین یک حقیقته، کما اینکه با ذات هم فرقی نداره، یعنی یک فقط مفهومن اختلاف داره، فقط اختلاف مفهومن. چرا دیگه مفهوم علم دیگه کسی در این کتاب لغتی با اراده هیچ نمیدانن. مفهوم به اون یعنی که ما میفهمیم در ذهن ما میاد از معنای علم، از معنای اراده، ولی واقع امر این است که اون حقیقت واحده به حسب واقع هم، نه به حسب این که بخواد در ذهن، چون حق عجل از اینه که در ذهن بیاد. این عبارات فقط اختلاف مفهومی با هم دارن، این عناوین اختلاف مفهومی با هم دارن. ولی به حسب مصداق هیچ اختلافی با هم ندارد، چون یک حقیقت بسیطه واحد است که علم کله و کل علم تعبیر جناب میر داماد است. پس بنابراین علاهازا در مقام ذات معنای این که میگیم اینا لوازم ذاتن، یعنی حقیقت این لوازم در ذات است، حقیقت این لوازم در ذات است، نه اینکه این لوازم با این تعینات عنوان لازم بودن در ذات باشد. و جهتش این است که معطی شیء، چون فرض این است که خواجه هم شیخ و رئیس هم قبول دارن که اینا منبعث از ذات هم. اگر انبعاث از ذات پیدا میکنن، یعنی ذات حق تعالی فاقد این هاست و منشأ میشود برای حصول این صحبت، یا واجد این هاست، قهرن واجد است، ولی وجدان او نه به این جهت نقائصی که اینها دارد، چون به هر حال تعین پیدا کرده است و همون تعین موجب محدودیت اونها میشود، به این حدود در حق تبارک و تعالی و ذات حق تعالی نیست، بلکه بلاحت، بلاحت یعنی صریح ذات اونها. لذا تعبیر میکنن هر شیء وجودی که در حق دارد اتم و اکمل است از وجودی که برای خودش است، چون در اونجا بدون حد است، در اینجا باق است، در اینجا همراه است با ده ها، در حال امر عدمی محاط است به عدم، در اونجا بحث عدمی است. شاید نشخالی که چون اراده ذاتی رو قبول نمی کنن دیگه، به همون ظاهر روایات که برمیگردن اراده رو به علم بقدرین علی، به همون ظاهر روایات، ولی باید حل کرد مسئله رو که هم به روایات عمل شده باشد و همون چی که مشکل تحلیل هست، به جمعش به همینی که ما به دو اراده قائل بشیم. و بنابر این اینا از توابع هن، لعنه ها متأخرتون عن الذات و عن کمال الذات، با ذات هم مستکمل از به اینها نیست، بلکه به جهت نهایت غناء او فیضان کرده از این لوازم از ذات. پس لوازم هست که از ذات بهره دارن، نه اینکه ذات هست که بهره منده از این لوازم بشود. پس صفات بنابراین از توابع خواهد بود. این بیان تابعیتی که عرض کردم حاصل خلاصه اون چیزی که مرحوم حاجی رضوان الله علیه بیان کرده، لانها متأخرتون عن ذات، تابعیتش از این جهت است که این لوازم تأخر از ذات دارن، چون لوازم با این حد لازم بودن در مسئله ذات نیست و تأخر از کمال ذات دارن، یعنی ذات مستکمل به این لوازم نشده است، چه اینکه منفعل از غیر نیست تا مستکمل به اینها بشود. پس بحث استصاح به معنای رائج، استکمال و انفعال هر سه از ساحت قدس ربوبی دور است نسبت به این لوازم، و لوازمی که مطرح شده است در کلام شیخ رئیس باید به این معنا باشد، گرچه اونها به این معنا نکرده اند. دقت کردید؟ این بیانم از مرحوم حاجی که میفهمان اونها قائل به این معنای غلط شده اند، نه به این معنای صحیحی که ایشان بیان، یعنی مرحوم صدر متعلق این بیان فرموده اند. و اما جواب عن الثالث و ان هذه الكسته انما جاءت بعد از ذات بهیه علا ترتیب علیه و معلولیه و ترتیب و یونشعو من الوحده و یعدی الى الوحده فلا ینسلم به الوحده که نشو الاعداد معلا تناهی ها من الواقع. خب اینشان فرمایند که اشکال سومی که کرده بودن این بود که محل قرار بگیرد برای معلولات ممکنه متفسره، اگر بنا باشد که ذات متفسر به این لوازم بشود، چون هر صفتی در حقیقت نسبت حال در موصوف را دارد. جوابی که می‌فرمایند این است که می‌فرمایند این کسرات در ذات نیست، در ذات اصلا شما اسم کسرات نمی‌تونید ببرید، بلکه بعد از ذات پیدا می‌شود. پس اینجا بحث بودن ذات محل برای این کسرات اساسا موضوعا منتفی می‌شود، چون ذات منزه هست از کسرات، ایو کسرات نیست، پس در ذات کثرتی راه ندارد. اگه کثرت در اونجا راه ندارد، چگونه محل برای کثرت قرار بگیرد؟ و هی علی ترتیب، اینا متأخرن از ذات و به ترتیب علی و معلولی ظاهر میشوند، یعنی این کثرات به صورت سلسله طولیه علی سبیل الافضل و فالافضل از ذات حق تعالی صادر و منبعث میشوند و اجتماع ندارند این کثرات در مرتبه واحده، هر یک از اینها به حسب رتبه متأخرن از سابق خودشان. نظیر اعداد این از اینجا نظیره ها تنظیره نه تشبیه از جمعی جا چون حسرت اعداد حسرت عددی نظیر اعداد چطور در اونجا ترکیب علی و معلولی است و هر لاحقی برحال از متأخر از سابق خودش است و به تکرر اعداد در سابق لاحق محقق می شود عدد واحد تکرار می شود اسمین محقق می شود دوبار تکرار می شود ثلاثه سه بار ثلاثه چهار بار عدد الی آخر تکرراتی که هست ولی هر رتبه ای از این رتبه های اعداد اولا معلول ما قبل هست ثانیا متأخر از ما قبل هست ثالثا این مراتب هیچ جا یک جا با هم جمع نمی شود گرچه تعبیر می کنند که اون صد آمد 90 هم پیش ماست ولی حد 90ی نیست 90 منتوی است در صد این غیر از این است که این مراتب مادون به حدود حل خاصه موجود باشند با حدود خاصشان موجود در کامل نیستند این هم خودش یک نوع تنظیری است هر ناقصی که در کامل وجود دارد به اون حد و نقصش در حقیقت وجود ندارد در کامل وهیه و این کثرت علا ترتیب الالیین و معلولیین یعنی به نحوی که اجتماع با هم ندارن در مرتبه واحده و ترتیب هم ناشی می شود از وحدت و منتهی هم می شود باز به وحدت از وحدت نشأت می گیرد و به وحدت هم منتهی می شود فلا ینسلم و چون این کثرت منشأش وحدت است این کثرت ضرری به وحدت نمی رساند همون که جناب خواجه می فرماید به زلف آشفته او موجب جمعیت ماست چون چنین است پس آشفته در اشتراکی هست یعنی آشفتگی و خسرات چون منشأ اینها همون زلف واحد آشفته اوست پس بنابرای این خسرات موجب ضرری که به وحدت برسانند نخواهد بود نه در مرتبه ذات بحث صور دیگه تعبیرن که میکنن صور ذات چون منشأ ذات بود از این میگن صور ذات که میگن صفات ذات منشأ صفات چون ذات است میگن صفات این اضافه از این جهت است به اعتبار منشأیت ذات در اینها و انبعاث اینها از ما فلا ینسلم به واسطه این کثرت وحدت مثل نش و اعداد با اینکه غیر متناقضی هستند همشان ناشی میشن از چی؟ واحد و این به اصطلاح تحقق این اعداد غیر متناهی از واحد آیا به وحدت واحد ضرر میرساند؟ خیر بلکه تأکید بکند وحدت او را بعن رابع و حافظ انشاءالله فردا